جفا بر حیدر است، فاطمی صد جفا بر حیدر است،
فاطمه بانوی بی مزارم، فاطمه بانوی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده یار مهربان. مسابقه کتابخوانی که تقدیم حضورتون شد، انشالله که استفاده کردید و سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و بخش دوم برنامه رادیو معرف رو پیگیری می‌فرمایید. به استحضارتون برسونم، نیمه شب شهری به افق شهر مقدس قم 23:30 است. اذان صبح فردا هم 5:46. هر کجا هستید آرزو می‌کنم که بهترین ها نصیبتون بشه. غبار فتنه، بسترهای شکل‌گیری فتنه موضوع این برنامه است. خواهش می‌کنم 25 دقیقه همراهی بفرمایید.
چه کنیم؟
نمیدانیم چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حکم الا لله،
لا حکم الا لله،
لا حکم الا لله.
ما برای اقامه همین شعار به سبین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر آخرین فرستاده خدا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک آن حضرت و درود و سلام به شما شنوندگان محترم رادیو معارف. از گروه رویدادهای معارفی رادیو معارف با هشتمین قسمت از برنامه غبار فتنه در خدمت شما خواهیم بود. امروز هم دعوت میکنم تا پایان شنونده این برنامه باشید. دوستان، در برنامه امروز غبار فتنه نیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی به یکی دیگر از بسترهای شکلگیری فتنه اشاره خواهند نمود. با ما همراه باشید.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات و روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه.
عزیزان، یکی از اصلی ترین بسترهای رشد و گسترش فضای فتنه این است که فتنه‌گران و منافقان با استناد به سوابق دینی و مبارزاتی و رنگ و لعاب دینی دادن به هواهای نفسانی خود، قدرت تشخیص را از مردم می‌گیرند و به آنان شک و شبهه و تردید القا می‌کنند. طبق کلمات نورانی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، مشکل آنجاست که فتنه‌جویان بخشی از حق و بخشی از باطل را گرفته و مخلوط می‌کنند و با ایجاد فضای غبارآلود تصمیم گیری را حتی برای خواص نیز مشکل می سازند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با اشاره به کسانی که با ظاهری دینی و به نام اسلام در پی انحراف مردم هستند می فرمایند: اینها در هر جایی می خواهند یک نفوذی بکنند و یک افسادی بکنند به اسم اسلام. این خطر است برای نهضت شما. با اسم اسلام می خواهند این اسلام را در بین خود مردم مشوه نمایش بدهند، بد صورتش را نمایش بدهند. این یک جرم بزرگی است که آنها مرتکب می شوند. ما هم اگر ساکت باشیم جرم است، باید بگوییم. خب عزیزان، با این مقدمه دعوت می کنم اولین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی دیگر از مهمترین عوامل شکلگیری فتنه در عالم اسلام و در جامعه اسلامی، قداست زدائی از دین و شبه افکنی های بی مبنا و بی مورد. این مسئله میتونه بستر لازم برای فتنه را در عالم اسلام فراهم کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نقل حدیثی از وجود مقدس پیامبر در موضوع آینده جامعه اسلامی که در خطبه 156 نهج البلاغه آمده، این مسئله را به زیبایی از زبان پیامبر بیان میکنه. امیرالمؤمنین میفرماید که پیامبر به من فرمود: یا علی، ان القوم سیفتنون به اموالهم. ای علی، به زودی این امت، امت اسلامی، با اموالشان دچار فتنه میشن. مال پرستی وضعیت رفاه اقتصادی موجب فتنه اونها میشه که در جلسه قبل در این موضوع با هم گفتگو کردیم. و یمنون بدینهم علی ربهم، این قوم در آینده با دین خودشون بر خدا منت مینهن، فضل فروشی میکنن و بر خدا منت میگذارن که ما دین داریم. و یتمنون رحمته، و گمان میکنن که خب رحمت الهی را آرزو میکنن با این وضعیت. و یأمنون السطوته، خودشون را از قهر الهی مسون میدارن با تکیه بر سوابقشون و پیشینشون، میگن دیگه ما تأمین شده هستیم، ما مثلا بیعت رضوان کردیم، ما طلحت الخیریم، ما سیف الاسلامیم، ما فلانیم و فکر میکنن از قهر الهی دیگه مسونن، همیشه نان پیشینه خودشون رو میخورن. و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه، اینجا خیلی مهمه، این قسمت رو میخوام امروز با هم گفتگو کنیم و توضیح بدم. و یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه، با شبهات دروغین و هوسهای غافلانه و الاهواء الساهیه، هوسهای غافلانه حرام خدا رو حلال میکنن. فیستحلون الخمر بالنبیذ، شراب را به نام آب انگور و سهده بالهدیه و رشوه را به اسم هدیه و ربا بالبی و ربا را به عنوان معامله مباح میشمارن، میگن معامله است، رباخاری میکنن میگن معامله است، رشوه میگیرن میگن هدیه است، شراب مینوشن میگن آب انگور و امثال اینها. یعنی چی؟ قداست زدائی از دین رخ میده، شبه افکنی بی مبنا در مسائل دینی شکل میگیره و این مسئله باعث ایجاد فتنه میشه به تعبیر پیامبر در خطاب به امیرالمؤمنین. و همینه که امیرالمؤمنین هم در رابطه با بنی امیه میفرماید که والله لا یزالون حتی لا یدعوا لله محرما الا استحلوا، به خدا که بنی امیه اگه بستر کار بمونن تا حرامی از خدا را نگذارن جز آن که آن را حلال شمارن، ولا عقدا الا حلوا، و پیمانی استوار نماند جز آن که آن را بکسلانند. بنی امیه این کارو میکنن، حرام خدا را حلال خواهند کرد و حلال خدا را حرام خواهند کرد، پیمانها را میگسلانند. بنی امیه فکر میکنید چطوری کارو میکردن عزیزان؟ یعنی مثلا میومدن اعلام میکردن مردم خدا گفته نماز بخونید، ما میگیم نماز نخونید؟ این گونه که نبود. معاویه داعیه دین داشت، داعیه حفظ قرآن داشت، قرآن را حکم کرده، قرآن را بر نیزه میکنه، میگه بیاید واسطه قرآن بین ما حکم کنه، بنابراین نمیتونه علیه دین علیه پیامبر حرف بزنه، خودشو مدافع خلیفه رسول الله میدونه، این فضاست. بنابراین هرگز انتظار نداشته باشید بنی امیه از همون ابتدا اومده باشن بگن خب پیامبر گفته فلان کار حلاله، من میگم حرامه، خدا گفته روزه بگیرید، من میگم روزه نگیرید، خدا گفته حج به جا بیارید، من میگم حج به جا نیارید. اینو که ازش نمیپذیرفتن، این که خیلی روشنه، این که خیلی افتاویه. چیکار میکردن بنی امیه؟ مفاهیم و آموزه های اسلامی را به گونه دیگری تأویل میبردن، اهل تأویل بودن، تأویل های نادرست، تأویل های بیمبنا. اگه کسی کار خلافی مرتکب میشد میگفتن خب قضا و قدر الهیست، به جای اینکه با او مبارزه کنن، جلو او را بگیرن و بگن کار نادرستیست، میگفتن قضا و قدر الهی را مگه قبول نداری؟ از قبل این گونه نوشته شده، مقرر شده. پس مفاهیم و آموزه های اسلامی را به سود خودشون هم این گونه تأویل میکردن، در رابطه با خودشون اینطوری نمیگفتن، هرگز خودشون راضی نبودن بهشون بگن طبق قضا و قدر الهی تو برو کنار، نه، طبق قضا و قدر الهی باید به سود اونها رفتار بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
وظیفه ما در قبال شبه افکنی در برابر دین چیه؟
بهترین راه این که رجوع کنیم به کسایی که داخل این موارد کار کردن، مثلا مراجع عزیز یا عالمان دین، چون همینطور که انسان مریض میشه به دکتر مراجعه میکنه، کسی که مریض در دینش یا اعتقادش و عقیدش ایجاد میشه یقینا باید رجوع کنه به اون طبیب واقعیش، که طبیب اینجا عالمان دین و مراجع عزیز هستن.
اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که دین رو خوب بفهمیم، بعد اینکه فهمیدیم شبهش رو بفهمیم تا بتونیم جواب بدیم، چون بدون فهم دین شبه هم وارد بشه نمیشه به شبهات جواب داد. پس اولین وظیفمون اینه که دین خودمون خوب بفهمیم. خب از طریق همین علما و مراجع هست که ما میتونیم دینمون رو خوب بفهمیم و بعد هم به شبهاتی که مطرح میشه بتونیم جواب بدیم.
عرض کنم به حضور شما که میشه خود رو پرورش داد اولا با درس خوندن، با علم افزونی، که انسان علمش رو زیاد کنه در برابر اینکه بتونه به شبهاتی که پیش میاد اون شبهات رو پاسخ بده به نحو احسن، نه اینکه شبهه رو دوباره یه شبهه دیگه ایجاد کنه نتونه جوابش بده. فقط یکی راهکارش فکر کنم علم باشه، اونی که به نظر من میرسه.
باید اول به آیات و روایات مراجعه کنیم چون اونا اصل و مبدأن، بعد به علما متخصصین اون علم مراجعه بکنیم تا شبهه برامون برطرف بشه، و نباید یه کاری بکنیم که بیشتر این شبهه انشعاب بگیره و به دیگران هم برسه و سریعتر اون شبهه رو بر خودمون حل بکنیم.
هر کسی رو که به عنوان اعلم انتخابش کردیم تو مسائل دینی، به عنوان یک کارشناس همونجور که به یک پزشک آدم مراجعه میکنه، تو مسائل دینی هم باید به متخصص مراجعه کنه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
دعوت میکنم تا در ادامه مباحث استاد احمد حسین شریفی را که به ماجرای شهادت عمار یاسر و فتنه انگیزی شامیان در این خصوص اشاره دارد بشنوید.
در جنگ صفین عمار یاسر به شهادت میرسه و همه مسلمانان حتی اهل شام این حدیث را از پیامبر شنیده بودند، به گوششون رسیده بود که به عمار فرموده بود تقتل و کلفعت الباقیه، گروه سرکش، گروه باقی تو را میکشه. همه شنیده بودند. بسیاری هم در جنگ صفین منتظر سرنوشت عمار بودن، هنوز به لشکر امیرالمؤمنین یا معاویه نپیوسته بودن، میخواستن بدونن که سرنوشت نهایی عمار چی میشه، کی عمار رو میکشه. بعد از اینکه سپاهیان معاویه عمار رو به شهادت رسوندن، اومدن شبهه ایجاد کردن. چی گفتن؟ نگفتن پیامبر اصلا این حرفو نزده، این که قابل انکار نبود. اومدن گفتن که کی عمار رو کشته، کسی عمار رو کشته که او را به میدان مبارزه آورده. چرا این پیرمرد 90 ساله رو به مبارزه آوردید، به جنگ آوردید؟ عمار در جنگ صفین موقع شهادتش حدود 90 سال سن داشت. چرا این پیرمرد 90 ساله را به جنگ آوردید؟ نباید می آوردید. کسی اون را کشته که آوردتش جنگ. امیرالمومنین در مقابل این فرمود خب پس طبق این نظریه، طبق این حرف باید بگیم قاتل حمزه سید الشهدا پیامبره، چون پیامبر اون را وارد جنگ کرد. قاتل همه شهدای بدر و احد هم پیامبره، چون پیامبر اون را آورد جنگ. این شد منطق. اما ایجاد شبهه، شبهه افکنی بی مبنا برای یک سری افراد میتونه همین مفید باشه، افرادی را به تنگ بندازه، افرادی را به دام بندازه. علناً بنی امیه و دشمنان دین هرگز نمی اومدن که در مقابل پیامبر بیستن. معاویه به برخی از درباریان خودش، عالمان درباری و جاهلان حدیث دستور داد که در فضیلت خلفا حدیث بنویسند از قول پیامبر، در فضیلت خودش حدیث بنویسند از قول پیامبر. اینو ما نمیگیم، همه کتابای تاریخی اهل سنت هم بیان کردند. خب اینها باعث ایجاد فتنه میشد در عالم اسلام دیگه. یکی از مهمترین عوامل فتنه، بسترهای لازم شکل گیری فتنه همینه. شما اگر نگاهی به تاریخ جمع‌آوری کتاب‌های حدیثی مورد قبول اهل سنت بندازید، این مسئله کاملا آشکار میشه. ابو داوود کتابی داره به نام سنن، سنن ابی داوود از معتبرترین کتاب‌های حدیثی اهل سنته. خود ایشان میگه که این احادیث در کتاب سنن را که مجموع احادیثی که در این کتاب آورده 4800 حدیثه، میگه من این 4800 حدیث رو از بین 500000 حدیث جمع آوری کردم. 500000 حدیث رو دیدم، همه جعلی بودن، کنار زدم. 4800 حدیث شد صحیح دیدم و وارد این کتاب کردم. خب اون بقیه، اون 495000 حدیث دیگر کجا بودن؟ اونا کی آورده بود؟ اگر من کتاب، چرا فقط حدیث پیامبر باید من باشه کتابتش؟ احادیث دیگران نباید من میشد؟ سخنان دیگران نباید من میشد؟ بخاری کتابی داره به نام صحیح. صحیح بخاری باز هم از معتبرترین کتاب‌های حدیثی در بین برادران اهل سنته. کتاب ایشان مشتمل بر 2761 حدیث غیر تکراریه. برخی از احادیث در این کتاب هم تکرار. ایشان میگه من این احادیث را از، یعنی این 2761 حدیث را از میان 600000 حدیث انتخاب کردم. بقیه همه جعلی و ساختگی بودن، کنار زدم. ببینید فضای جعل حدیث به کجا کشیده شده بود، که بخاری از بین 600000 حدیث حدود 3000 حدیث را انتخاب میکنه، یعنی 597000 حدیث را کنار میزنه، دروغینه، 3000ش رو میگیره. مسند احمد باز هم از معتبرترین کتابهای حدیثی در بین اهل سنت، مشتمل شامل بر 30,000 حدیثه. این 30,000 حدیث رو از چند حدیث ایشون جمع‌آوری کرده، صحیح تشخیص داده و مسند تشخیص داده. میگه از میان 1,500,000 حدیث من انتخاب کردم. این معنای این سخن اینه که در نگاه ایشان 1,470,000 حدیث جعلی و دروغین و ساختگی بوده، کنار زده، فقط 30,000 حدیث رو انتخاب کرده. تازه اگر همه این حدیثی که اینجا اومده رو صحیح بدونیم، هرچند بعضی از اندیشمندان و عالمان بعدی اهل سنت در بین همین احادیث هم احادیث ضعیف و نادرستی را تشخیص دادن و بررسی کردن و کنار زدن، در این حال ببینید فضای جعل حدیث به کجا کشیده شد. پس قداست زدائی از دین و شبه افکنی بی مبنا که عرض کردیم یکی از عوامل شکل گیری فتنه در عالم اسلامه، گمان نشه که فتنه‌گران و ارباب فتنه میان میگن دین را کنار بزنید یا این اعتقاد دینی را دیگه بهش عمل نکنید. این گونه نیست، تفاسیر دیگری انجام میدن. قضا و قدر را قبول میکنه اما با تفسیر نادرست، قرآن را میپذیره اما با تفسیر نادرست، پیامبر را مقدس میدونه اما با تفسیر نادرست، مثلا با این بهانه که قرآن حفظ بشه، کرامت و احترام و قداست قرآن در بین مسلمانان محفوظ بمونه، چکار کنیم؟ حدیث پیامبر را فعلا نقل نکنیم. هر کس هم نقل میکرد با بدترین عذاب و کیفر مواجه میشد، تبعید میشد، تازیانه زده میشد، اینگونه باش برخورد میکردن. تا اواخر قرن اول هجری، اوائل قرن دوم، در زمان عمر ابن عبدالعزیز این منع کتابت الحدیث برداشته شد، زمانی که دیگه احادیث جعلی توسط امویان اینقدر وارد شده بود در عالم اسلام که تشخیص حق و باطل خیلی دشوار شده بود. قداست زدائی از دین با این شیوه، شبه افکنی درباره دین با این شیوه، با تفاسیر نادرست از دین.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
یک نکته اساسی این است که همیشه باطل اوریان در مقابل انسان ظاهر نمی شود که انسان بشناسه که این باطله. غالبا باطل با لباس حق یا با بخشی از حق وارد میدان میشه. امیرالمومنین فرمود انما بدء وقوع الفتن احوا ان تتبع و احکام ان تبتدع یخالف فیها کتاب الله. بعد تا میرسه به اینجا ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطع عنه السن المعاندین. اگر باطل و حق صریح و بی‌شائبه وسط میدان بیان، اختلافی باقی نمیمونه، همه حق رو دوست دارن، همه از باطل بدشون میاد. ولکن یؤخذ من هذا ضغط و من ذاک ضغط فیمزجان فإن اذن یشتبه الحق على اولیائه. بخشی از حق بخشی از باطل رو مخلوط میکنن، نمیگذارن باطل صرف باطل و صریح باطل باشه، لذا میارن دچار اشتباه میشون مخاطبان.
همچنان شنونده برنامه غبار فتنه هستید که در مورد فتنه و فتنه انگیزان با شما صحبت می‌کند. آخرین بخش از سخنان کارشناس محترم برنامه استاد احمد حسین شریفی را در خصوص فتنه انگیزی‌های صدر اسلام تقدیم شما می‌کنیم.
در هر زمانی در جامعه اسلامی اگر این مسائل رخ داد، اگر نگاه صحیح به دین نداشتیم، اگر با بهانه قرائت‌های مختلف از دین، پلورالیسم دینی و امثال اینها وارد شدند و شبهات ایجاد کردند و قداست زدائی از دین کردند، باید منتظر وقوع فتنه بود، باید منتظر وقوع حوادث سهمگین دینی و فتنه‌های کشنده‌ای در عالم اسلام بود و در جامعه اسلامی. البته بازم تأکید میکنم که فتنه‌گران در این عرصه با ترفندهای بسیار هنرمندانه جلو میان. چرا؟ چون که اگر در عالم اسلام در نزد یک مسلمانی الان کسی بیاد به شما بگه که من قرآن را قبول ندارم، شما این را مسلمان میدونید؟ هرگز. کسی بگه من نماز را قبول ندارم، شما این را مسلمان میدونید؟ نه. کسی بیاد بگه حجاب را قبول ندارم، اونو قبول میکنید؟ مسلمان میدونید؟ نه. اما به گونه دیگری شبهه ایجاد میکنه. میاد میگه خب حجاب امر خوبی بود اما مال 1400 سال قبل بود، الان دیگه جامعه نمیپسنده. حقوق زن و مرد خیلی پیشرفته بود در زمان پیامبر اما حالا دنیا پیشرفته شده، ما باید هم تجربه پیامبر رو بست بدیم. بست تجربه نبوی کتاب می نویسن با این عنوان، ما اون تجربه‌ای که پیامبر داشته رو توسعه بدیم، بگیم اصلا گرایش فیمینیستی داشته باشیم. میگه من فیمینیست مسلمانم، مثل این میشه کسی بگه فلان چیز دایره مربع است، ولی خیلی متوجه نمیشن. فیمینیست مسلمان تفکر فیمینیستی هرگز با اون تفکر اسلامی عجین نیست، جور در نمیاد. نگاه اسلام به زن غیر از نگاه فیمینیستاست به زن. نگاه اسلام به روابط زن و مرد غیر از نگاه فیمینیستا به روابط زن و مرده. اما با اون فضا جلو میان، شبهه ایجاد میکنن، قداست زدائی از دین ایجاد میکنن و بستر لازم برای شکلگیری فتنه را فراهم میکنن. اگه فرصت میداشتیم و جای خودش برنامه خاص میطلبه که تحلیل میشد فتنه سال 88 در جامعه اسلامی، به نظر بنده از مهمترین بسترهای شکلگیری این فتنه فعالیت‌های قداست زدائی از دین و اسلام بود که یک دو دهه قبل از اون شکل گرفته بود. بسیاری از کسایی که گرفتار این فتنه شده بودند از نظر اعتقادات دینی هم سست شده بودند و نگاه دیگری به دین و آموزه‌های اسلامی داشتند و تصور دیگری نسبت به دین و آموزه‌های دینی داشتند و اون فتنه را پدید آورد. فتنه‌های در طول تاریخ اسلام هم اغلب بر همین بستر روییدند. البته عوامل و انگیزه‌های دیگری هم وجود داره که انشاءالله در جلسات بعدی با شما در اون زمینه گفتگو خواهیم کرد.
خانه هایتان بروید، دست از قریش بردارید، بروید. این جنگ، جنگ فرزندان عبد مناف است، جنگ هاشم با امیه، جنگ ارث و میراث. ای اهل کوفه، خونتان را به هدر ندهید، بگذارید قریشیان شکاف بین خودشان را خودشان پر کنند. مسئلتان انبار علی با حرم رسول خدا و اصحابش چه می کند؟
علی به توبه این جماعت دل بسته.
توبه کنند؟ از کدام این معصیت نکرده؟ خونخواهی از خلیفه بی دفاع توبه کرده معصیت است؟
خون خلیفه مقتول از علی خواستن معصیت است. آیا علی وعده نکرد که جراحت‌های حکومت درمان می کند و به قاتلین خلیفه می پردازد؟ آیا یاری جماعتی را که مشکوک به خون خلیفه بودند رد نکرد؟ خونخواهان بی هیچ عذر بهانه‌ای به بصره یورش کردند. عثمان ابن حنیف را محاسن تراشیدند. حکیم ابن جبله را بلا تشبیه چونان حمزه سید الشهدا سینه شکافتند. با این همه بیداد ذوالفقار علی هنوز در نیام است. ای اهل کوفه، در قوقای پیراهن خونی عثمان علی بیش از همه خونین دل است. اصحاب جمل با شکستن بیعت علی را وادار کردند تا سر در چاه کند و به شکاف امت محمد زار زار بگرید. هر کس گوش دل باز کند، صدای ناله علی را خواهد شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امیر مؤمنان در روزهای نخست پذیرش خلافت و حکومت 5 ساله خطاب به مردم فرمودند: آگاه باشید، سیه روزی ها و آزمایش ها همانند زمان بعثت پیامبر بار دیگر به شما روی خواهد آورد. سوگند به خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می شوید و مانند دانه‌ای که در غربال ریزند یا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت و زیر و رو خواهید شد تا آنکه پایین به بالا و بالا به پایین رود. دوره زمامداری امیر مؤمنان علی علیه السلام با فتنه‌های بسیار عمیق و آزمون‌های دشوار همراه بود. تفاوت عمده دوره زمامداری پیامبر صلوات الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام این بود که در دوران رسول مکرم اسلام مرز میان اسلام و کفر مشخص بود و در بیشتر جنگ‌ها در یک سو اسلام صریح و در سوی دیگر کفر صریح قرار داشت. اما در زمان امام علی علیه السلام اشخاص مقابل حضرت نه تنها ظاهراً مسلمان بودند، بلکه سابقه داران جهاد و انقلاب و مبارزه در راه اسلام بودند. از این رو برخی از خواص نیز نتوانستند به عمق مسائل آگاه شوند و حق را از باطل تشخیص دهند و در نتیجه به اشتباه افتادند، مثل زید بن ثابت که به جبهه معاویه پیوست.
است.
همراهان ارجمند، به پایان هشتمین برنامه از مجموعه غبار فتنه رسیدیم. از اینکه با این برنامه همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما، جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
خب عزیزان شنونده، برنامه غبار فتنه رو شنیدید. بسترهای شکل‌گیری فتنه موضوعی بود که این برنامه به اون پرداخت با کارشناسی و گفتار جناب حجت الاسلام شریفی. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. کلام ناب گزیده ای از سخنان شهید مهراب آیت الله صدوقی است. بشنوید. ساعت 21 اخبار معارفی پخش خواهد شد.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ولا تمن فی جنته، من برای بهشتت که تو را عبادت دارم کنم. خدایا اینم خو عبادت کسانیه که اجیر مردم میشن. شما اجیر میشی صبح تا غروب 100 تومن 150 تومن بگیری، منم اجیر خدا میشم برای اینکه شکمون پر کنه و یکی حورم بده و یکی قصرم بده و یکی باغم بده و چیه؟ و حورون این کم ساول لول و علمت ما میشه مثل همون اجیر، فرق نمیکنه. فتلکه عبادت العجیر. اگه برای خورد و خوراک بهشت و رسیدن به نعمتهای بهشته میشه ما هم یه اجیری برای خدا، خدا اجیرمون کرده. نماز بخون بهشت داری، روزه بگیر بهشت داری، در عالم قیامت از عذاب برکناری، هر چه دلت مخواد خدا بهت میده. ما هم شدیم اجیر خدا، یه نمازی بخونم و یه روزی بگیریم و فردا آخرمون رو انشالله خدا در بهش آباد کنه و معمول کنه و هرچه هم بخوری اونجا دیگه سیرا بریم نداری. مثل اینجا نیست که اگه 50 غذا خوردی دیگه لقمه یا آخرش دیگه نتونی پایین بری. صد دمشه سر دل مبارکتو نیاز پیدا میکنی به قرص و آمپول و کپسول و یا اینه وارونت کنن و یکی اماله خیلی قشنگت بکنن، بلکه این مزاج ساکه و از این صد راحت. اینا مال دنیا، ولی بهش هرچی بخوری نه سیرابری نداری و عرض کنم که کسالت نداری و مریض نمیشی و این ناراحتیانه. ما هم عجیر خدا شدیم برای این که بریم اونجا بخورده بخورم و بخوابم و به جنت میگریزد از درت یارب شعورش، از در خانه خدا میگذره که بهشتش بده. من عبادت بکنم که بهشت بده. عبادت برای خدا بکن. ببین علی میگه که بل وجد تو که احلن دل عباده فعبد، تو را شایسته عبادت یافتم و تو را عبادت کردم. تو قرآن میگه چه؟ بعد از اونی که نعمتهاش را میشماره، حورش، قصورش، باغش، انهار عربش، نهر عسلش، نهر شیرش، نهر خمرش، نهر آبش، که خدا نصیبت کنه و بروی و بخوری و بیاشامی و ببینی که چقدرم لذت داره. بعد از آنی که همه اینها رو میگه، میگه در رضوان من الله اکبر، اونی که خیلی اهمیت داره تحصیل رضوان خدا، خوشنودی خدا.
همیشه عاشقان